بسم الله الرحمن الرحیم. خب یکی از مباحثی که در تعلیم و تربیت هم به طور عام و به طور خاص هم در باب تربیت کودک و نوجوان و تربیت خانوادگی مطرح میشه، رعایت توان و ظرفیت است. این امر کلی که در مقام تربیت توان و ظرفیت را باید رعایت کرد، در میشود این امر کلی و اصل کلی را به سه اصل ریزتری تقسیم کرد. یکی اصل تکلیف به قدر طاقت و وسع است، یکی اصل تدریج در تربیت هست، و سوم رعایت مراحل و چهارم هم رعایت تفاوت‌های فردی است و شرایط فردی شخص و احیانا حالا شرایط محیطی و اینها. اینا در این سه چهار قالب این ام بیان میشه. البته اینا با هم یه تفاوت هایی هم دارن که عرض میکنیم. بنابراین یک امر مشترکی بین این چهار پنج امر وجود داره که اون امر مشترک رعایت توان و ظرفیت فرد و کودک و نوجوانه، که این رو اون وقت می شود ریز کرد به عرض شود که رعایت مراحل، تفاوت‌های فردی، تفاوت‌های محیطی و اجتماعی و رعایت تدریج. اینا قالب‌های مختلف و چهره‌های مختلف از همین اصل کلان و کلی است که بهش اشاره کردم. خب ما در ابتدا به این نکته هم عرض بکنیم، این بحث یک مقداری اهم از اون چیزی است که در بحث خانواده گفته میشه، ولی به هر حال یه بروز و ظهور قوی و جدی هم در بحث تربیت کودک و نوجوان و به طور خاص خانواده داره، ولی بحث مقدار اهمه که حالا ما اینجا طرحش میکنیم. در تنظیم ها ممکنه در مقام تدوین بحث یک تفاوت هایی در تنظیم اونها بشه، ولی اصل بحث به همین شکلی که عرض کردم وجود داره. خب ما در ابتدا ببینیم که این تکلیف به قدر طاقت و وسع در مقام تربیت که این اساس همه اون بحث های دیگره، این چه شواهد و مستنداتی و ادله‌ای داره، با یک نگاه فقهی هم در واقع میخوایم بحث بکنیم. یعنی سوال اینه که این که میخواد در مقام تربیت کسی را وادارد و سوق بدهد به سمت یک فضیلت‌هایی یا دوری از رذیلت‌هایی یا یک شناخت‌ها و معرفت‌هایی یا یک نوع اعمال و رفتاری، این انحاء تربیت دیگه، این که میخواد اقدام بکنه به یک تغییری در حوزه ذهن و شناخت فرد، یا میخواد تغییری در حوزه روحیات و شخصیت او ایجاد بکنه به لحاظ مسائل گرایشی و فضیلت و رذیلت و اخلاقیات و اینها، یا میخواد تغییری در حوزه رفتار او ایجاد بکنه. حالا سه شاخه اصلی ایجاد تغییر همین هاست دیگه، میخواد ایجاد تغییر در دیگری بکنه، یا تغییری در حوزه شناخت و معرفت او انجام میگیرد، یا تغییری در روحیات و خلقیات و عواطف و احساسات و هیجانات و فضائل و رذائل و اون چه که برمیگرده به حوزه خلقیات و روحیات غیر از معرفت و شناخت، یا سوم هم تغییر است که در حوزه رفتار و کردار شخص میخواد ایجاد بشه. این سه جلوه بارز و اصلی تربیت هست که مطرح هست. خب سخن این است که این تغییری که میخواد ایجاد بشه، حالا برای هر فردی و به طور خاص برای کودک و نوجوان و به طور اخص اون چی که حالا اولیاء در اینجا باید انجام بدهند، این اقدامات تربیتی چه از قبیل سوق دادن به یه امر ایجابی باشه یا از نوع بازدارندگی باشه فرقی نمیکنه، در هر یک از این سه حوزه کلی که گفتیم این اقدامات یک اصلی برش حاکمه و اون اصل این است که مطابق و متناسب با توان و ظرفیت و پذیرش متربی باشه. این یک اصل و قاعده عمومی حاکم بر رفتارها و اقدامات تربیتی است که پذیرفته شده هم هست، در دنیای جدید هم روی تأکید میشه، به شکلی در اصول ما هم هست که حالا عرض میکنیم. همونطور که در جای دیگری و جاهای دیگری عرض کردیم، این یک اصله و اصل در واقع کیفیت رفتارهای روشی و تربیتی است. بیشتر اصول ناظر به کیفیات و چگونگی اعمال رفتارهای تربیتی و روشهای تربیتی است. توضیح دادیم در یک بحثی که حالا بعدها میشه از دوستان از آقای موسوی اونها اگر خواستید بگیرید، در تفاوت اصل و روش در مباحث تربیتی دو سه نظریه وجود داره یا میشود استظهار کرد که به نظرم اون چه که ما عرض کرده ایم اون دقیقه و یک تفاوت اصولی و مبنایی را بین اصل و روش ایجاد میکنه. معمولا گفته میشه که اصل یک دستور عام نسبتا قاعده نسبتا عام در مقام تربیته. این ما گفتیم این مرز نیست، روش هم میتونه تنبیه روشه، تنبیه خودش یک قاعده عامیه، انواع و اقسامی داره، ولی در این حال روش گفتیم این ملاک نیست. ملاک تفاوت روش و اصل اینه که مقایسه کردیم، نه اینکه حالا بخوایم عیناً بگیم اونه. گفتیم روش بیشتر یک معقول اوله و اصل معقول ثانیه، نظیر اون، نه اینکه عین اونه. به این معنا که اصل روش فعالیت اقدام عملی است که ما به ازای خارجی داره، اما اصل کیفیت و شیوه عمل هست. البته اصل دو سن قسم داره که یه قسم اصلیش اینه، شیوه و کیفیته. اون وقت اگر این رو بگیم که حالا این بحث البته جای خودش، من نیم ساعتی سروبی در یک از اون جلسات خصوصی توضیح دادم برای دوستان، حالا حاصل و فشرده اون بحث این بود، این یک معناشه، البته یک نوع دیگری هم داره که اون رو اونجا هم نگفتیم، بعد وقت دیگه باید بگیم. حالا این رعایت تدریج یا رعایت تفاوت فردی یا رعایت حالا قاعده کلی ترش، رعایت اون قاعده که حاکم بر چند قاعده دیگه هست، رعایت توان و ظرفیت متربی، این رعایت توان و ظرفیت متربی این عمل خاصی نیست، این یک کیفیت همه این اعمال تربیتی است که وجود داره که مشخص میکنه شما این عمل تربیتی رو انجام بده این روش را یا نه، و اگر آری اینجوری باشه یا اونجوری باشه. این جور و طور و کیفیت روش و اعمال را مشخص میکنه، این معنای اصله. اون وقت بنابر این معیار در تعیین اصل، رعایت توان و ظرفیت به عنوان یه تیتر کلی، این که خودش شامل چند ریز قاعده دیگری است، این قاعده عام کلی یک اصل حاکم بر همه روش ها و رفتارهای تربیتی می شود. خب ما حالا این یک مطلب در توضیح، پس تا اینجا چند تا نکته رو گفتیم، یکی این که رعایت توان و ظرفیت یک اصل است با این معیار و ملاکی که عرض کردیم، دو جنبندی بحثامون، این یک، دو این که این رعایت توان و ظرفیت خود اون یک اصل عامی است که ذیل اون چند تا اصل قرار میگیره، یعنی پوشش میده چند اصل دیگه، اون اصول ذیل این ایناست، رعایت تدریج، رعایت مراحل، رعایت تفاوت‌های فردی، رعایت تفاوت‌های محیطی و اجتماعی. این حالا سه چهار تا اصل دیگه است که اینا همه بچه‌های این اصل کلی هستند و فروع و شعب اون هستند، که البته در فروع و شعب هم خودش نکاتی وجود داره غیر از اون کلی، ولی اینجا یه اصل عامه که مثل حالت نو داره، چند صنف یا جنسیه که چند اصل دیگه ذیل اون میگنجه. همه اینها یه خانواده از اصول مرتبط میشه که زیر یک قاعده کلی جنسی اصلی قرار گرفته که رعایت توان و ظرفیت باشه و همشون هم اصله. و البته این اصل عام خودش بحثایی داره، اون اصول خاص هم یه بحثای دیگری داره. بله اون وقت بله، البته این اصل خودش یک مبانی داره. اصولا نکته دیگری هم که اینجا باید گفت اینه که اصل همیشه یک دستوره، یک قاعده هنجاری و دستوری و تکلیفی است و البته مبتنی است بر یک قاعده مبنایی توصیفی. وقتی میگه رعایت مراحل بکن، این مبتنی بر اینه که یعنی علم یا تجربه یا فلسفه میگه که مراحلی وجود داره در رشد و کمال شخص. یا وقتی میگه توان او رو رعایت بکن، معلوم میشه که این توانی و عدم توانی اینجا وجود داره. اون ولذا تدریج، وقتی میگه رعایت مراحل، وجود المراحل میشه مبنا، رعایت المراحل میشه اصل، که این حاکم میشه بر اون روش هایی که باید اخذ بشه یا ترد بشه یا در اعمالش دقتی بشه. تأثیر اصلا بر روش ها، اینم نکته دیگه که حالا تکمیل بکنم بحث های قبلیمون، اینه که اصل و روش رو تعریفش معلوم کردیم، ملاکش رو معلوم کردیم. تأثیر اصل بر روش ها دو سه نوعه. یکی اینه که میگه همین فعل رو انجام بده ولی آرام، مثلا یعنی نوعش رو مشخص میکنه. گاهی هم تأثیرش اینه که میگه چون مثلا رعایت توان میگی و الان این توان نیست، میگه این روش اصلا به کار نبر. گاهی توصیه میکنه به حذف یک روش یا به کیفیت اعمال اون روش و عمل و اقدام تربیتی. هم تأثیری که اصل بر روش میذاره. و اصل هم البته مبتنی است، همیشه اصل که یک قاعده هنجاری توصیفیه ناظر به کیفیت عمله. این تعریف اصل میشه، قاعده عام هنجاری دستوری ناظر به کیفیت روش ها و مبتنی بر مبانی و قواعد هستی شناسی است. این میشه تعریف اصل. نه، مبتنی بر اهداف الزاماً نیست، چون ممکنه بگه که هدف تو این که میگیری، اون وقت چه هدفت این باشه چه این باشه، میگه رعایت تدریج و مراحل چه بکن. ولی چرا به نحوی ناظر و معطوف به هدف هم هست، یعنی بی ارتباط نیست، مبتنی نیست ولی ناظر هست. اینجور چیزی ابتنای اینجوری دیگه. حالا اون رو دیگه حالا نبریم اون تو اونجا دیگه، خود میریم حاشیه توی بحث دیگه. این حالا ما در حقیقت اینجا هم خود بحثای مبنایی اصلی و تعریف اصل رو گفتیم و همین که در اینجا هم یه اصل اینجوری است و اصول ذیلش قرار میگیره و مجموعاً این خانواده ای از اصول تشکیل میدن که این خانواده یک اصل و اصول داره که رعایت توان و ظرفیته. خب حالا ما برای اینکه این قاعده اصلی و کلانش رو از یک منظر فقهی تحلیلی بخوایم بررسی بکنیم، بعد از این مقدمات ببینیم حالا این چه مبنا و بنیادی داره. مقدمتا من بحث فقهی را در یه جای دیگری عرض بکنم، بعد با وامگیری از اون بحث یک ورود در این بحث خودمون خواهیم داشت. یک بحثی ما داریم در تکلیف الهی، اینکه خدا ما را مکلف کرده. حالا بحث ما فعلا اینه که مربی و خانواده و مربیون ها یه تکلیفی دارن نسبت به این فرزند یا متربی، چجوری عمل بکنن. اینو الان بذاریم کنار، بیایم توی بحث دیگری و اون این که خداوند که مربی همه بشر هست و شریعت که نظام نامه تربیتی بشر هست، خود اون مبتنی بر همین رعایت توان و ظرفیته. تکالیف الهی و قوانین و مقررات شریعت بر اساس رعایت توان و ظرفیت مکلفان تنظیم شده. این قاعده است که در جای خودش بحث شده و ثابت. در این قاعده ما اونجا دو تا مطلب داریم. خوب دقت کنید، اینو در مثلا تلقیه های خویی و جای دیگه هم در همون اوائل بحث اجتهاد و تقلید یا جای دیگه این بحث وجود داره، شرایط تکلیف و اینها، این بحث اونجا اومده. میگن خب از شرایط تکلیف میگن قدرته، میگن از شرایط تکلیف قدرته. منتها در اینجا ما دو تا قاعده داریم، برای اینکه دو نوع قدرت داریم. یکی قدرت عقلی است، قدرت عقلی است، یکی قدرت عرفی و متعارفه. این دو تا از هم جداست و ادلهش هم متفاوته. تکلیف به هر دوی اینها مشروطه، اما منتها با یک تفاوت هایی. در بحث فعلا مقدمه رو داریم میگیم تا برسیم بحث خودمون. تکالیف شرعی و فقهی و احکام مقید است به دو نوع قدرت، یکی قدرت عقلی، یکی قدرت عرفی. منتها تفاوتاش رو تا حدی اینجا عرض میکنم. این که قاعده اول این است که تکالیف مقید به قدرت عقلی است. تکلیف به ما لا یطاق عقلا این محاله و قبیحه، این قاعده است. اینجا ما حکم عقل داریم، هیچ حکم شرعی هم نباشه، از مستقلات عقلی است. عقل میشه میگه تکلیف به اونی که عقلا مقدور نیست جایز نیست، تکلیف بکن به جمع بین النقیضین یا رفع نقیضین یا چیزهایی که عقل میگه اصلا این جمع بین ضده یا چیزهایی از این قبیل، این محاله. این تکلیف، خود تکلیف محاله و عقل میگه قبیحه. حالا تکلیف به محال محال است یا محال نیست، خودش مقدار بحث کلامی داره. ها، محال عقلی رو داریم میگیم، یعنی کاری که عقلن محاله، عقلن محاله. این تکلیف به اون قبیحه، از مستقلات عقلیه. حالا من مثالای واضحش هم جمع بین ضدین، جمع بین به دوتا کار رو هم بکنه که ضدینن یا نقیضینن، این نمیشه. این تکلیف مشروط به قدرت، به قدرت به معنای این که اون امر محال نباشه عقلا. تکلیف به محال این قبیحه. این قبیحه و هیچ دلیل لفظی هم نمیخواد. اما یک نوع قدرت دیگری داریم که قدرت عرفی و قدرت عرفی است، اما عرض شود که قدرت یعنی مقدور غیر مقدور عقلی نیست، غیر مقدور عرفی است، ولی غیر مقدور واقعا، غیر مقدور واقعا. مثل این که بگه بپر بالا، پریدن بالا، این که عقلا مثل جمع بین ضده یا جمع بین نقیضه اینا نیست، عقلا محال نیست، ولی بالاخره با این شرایطی که فرد داره دونه بگه 100 متر بپر برو بالا این یا 50 متر بپر برو بالا، این که عرفاً این مقدور نیست. و اگر مجموعه این شرایط رو در نظر بگیریم، عقل هم میگه الان مقدور نیست، منتها غیر مقدور ذاتی عقلی نیست، غیر مقدوریه که با مجموعه شرایط عقل میگه الان این شدنی نیست، یعنی اصلا شدنی نیست. اینم یه نوعه که اینم ملحق به قبله، اینم عقل میگه تکلیف به اون قبیحه، چیزی که الان بالاخره حالا درسته ذاتن غیر مقدور نیست مثل جمع بین زیدن جمع بین زیدن، ولی با مجموعه شرایط این الان شدنی نیست. اینم نوع دومه که اینم مثل نوع اوله، فرق نمی کنه. این دو نوع قدرت شرط عقلیه و عدم تکلیف به غیر مقدور، چه اون قسم چه این قسم، این واضحه و تکلیف به این دو نوع قبیح هست عقلا، ولی زوج دلیل شرعی هم نداشته باشیم تکلیف میگه نمیشه. نوع سوم اون چرا؟ نوع سوم اینه که نه، غیر مقدور یا غیر مالا یطاق عقلیه به اون معنای اول یا دوم نیست، یا به معنای نشدنی نیست، بلکه نه، یه امر شدنی است اما همراه با اسر و حرج مشقته، که این میشه امر که در اوش غیر مقدور علل اطلاق نیست، امر شاقه. بهترینه که اصلا اینجوری بگیم امر شاقه. خب این امر شاق تکلیف به او به طور مطلق اینجوری نیست که عقلا قبیح باشه، نه، ممکنه شارع به امور شاقی تکلیف بکنه و تکلیف هم کرده، مثلا خود جهاد امر شاقه، شارع به اون تکلیف کرده و حق شارع هم هست، عقل اون رو قبیح نمیدونه که مثلا بیاد آدمی که مریضم هست بگه وضو بگیر، امر شاق، این تکلیف بهش مانعی نداره، عقلا قبیح نیست. چرا؟ اگر تکلیف نکنه یک منته، اینم یه نوعه که این میشه امر شاقی که عرفاً امر شاقه. تکلیف به امر شاق که در او عسر و حرج، به زحمت افتادن، سختی و دشواری است، این قبیح نیست. اما اینجا امتناناً چرا قاعده داریم، لن یجعل الله فی الدین من حرج، این که همون قاعده رفع حرج و این که ما جعل الله علیکم من حرج، نمیدونم ما جعل الله فی الدین من حرج، و این که رفع امور شاق شده، این به دلیل نقلی داریم که شدت اموری که حرجی باشه، تکالیف حرجی رو شارع برداشته. اینا به قاعده حرج که از قواعد عمومی فقه، شاید یکی از عام‌ترین قواعد فقهی همین قاعده رفع حرج باشه. اینم پس این برخلاف اون دو شق قبلی عقل تقبیح نمی کنه، ولی شرع خودش آمده برداشته، کلی هم نیست، جایی نه، خود شارع اصلا قرارم داده مثل جهاد یا حج در مزی از کاراش که نوعی حرج و سختی درشه، ولی شارع اون رو قرار داده، ولی امر عمومیش اینه که تکالیف حالت حرجی نداره، شریعت سمه سهل است و در او حرج نیست. اینم سه نوع سومه که اینجا عقل نیست، دلیل نقلی میاد رفع میکنه. نوع چهارم هم همون بحث ضرره، یعنی تکلیفی که حالت ضرری پیدا میکنه، اینم چیزی نیست که عقل اون رو قبیح بدونه، حداقل در خیلی از مراتب ضرر دیگه عقل اون رو قبیح نمیدونه، ولی بنابر اون که قاعده لا ضرر را بپذیریم به عنوان قاعده عمومی از قواعد فقه، گفته شده تکالیفی که به ضرر منتهی بشه اینم برداشته شده. این چهار تا مطلبی است که بحث فقهیشو من وارد نشدم، فقط عرض کردم تا ربطش بدیم به بحث خودمون. بنابر این چهار تا مسئله ما در فقه داریم که با همین بحث فوق حد توان و ظرفیت و اینها نوعی ربط داره. یکی قبح تکلیف به امر محال، دوم قبح تکلیف به امر غیر مقدور عرفی که عرف با مجموعه شرایط میگه نمیشود انجام بشه و امکان وقوعش نیست، منتها اون اولی امکان ذاتی نداره، دومی امکان وقوعی نداره، در هر حال امر محالی است، یا محال ذاتی یا محال وقوعی، این دوتای اول و دومه که اینجا عقل میگه به عنوان مستقل عقلی میگه تکلیف نیست. سوم و چهارم اونیست که نه، محال عقل ذاتی یا محال وقوعی نیست، ولی یک نوعش شاق است و عسر و حرج در او هست ولو ضرر نیست، یک نوعش هم اونه که ضرر درش هست. میدونید بینش عسر و حرج و ضرر هم اون خصوص منوجه دیگه، توجه دارید دیگه، ممکنه یک کاری باشه که هم سخت واقعا هم ضرر داره، ممکنه که یک کاری باشه که سخت واقعا ولی در این ضرر نیست. بعضی از این ریاضت ها، تمرین های چیز ورزشی ریاضت ها اونها ضرر درش نیست، گاهی نفع هم حتی درش هست، روزه گرفتن مثلا. خب ولی خود روزه گرفتن آره این شاقه ولی ضرر درش نیست. گاهی هم هست که نه در چیزی ضرره ولی شاق نیست، خمر بخوره ضرر درش هست یا چیزی دیگه ضرر درش هست ولی مشقتی درش نیست. ولی زا رفع حرج و رفع ضرر بینشون اون خصوص منوجه، برای اینکه عنوان حرج و ضرر منوجه. این سه و چار که شاق و مضر باشه، اینها عقل تکلیف شاق یا تکلیف به مضر را منع نکرده، ولی شارع امتنانا آمده دلیل ضرر و دلیل حرج را قرار داده، رفع کرده تکلیف را در اونجا. که ضرر اون وقت حالا خیلی با بحث ما زیاد دیگه ارتباطی نداره چون فوق حد طاقت، ولی اون شاق رب داره. این چهار تا مسئله که در تکالیف وجود داره، غیر از حالا مثل بحث عقل و اختیار و نمیدونم اینا که اونام جای خود، بلوغ و اونام که شرطشه، این شرط قدرت اگر گفته میشه گاهی به معنای اوله، گاهی اول و دومه، گاهی هم به معنای سوم گرفته میشه. چهارم حالا ضرره دیگه از بحث ما جدا میشه. این معنای غیر مقدور ذاتی، غیر مقدور وقوعی و امر غیر مقدور به معنای که یعنی شاقه، سخته. این ستای اول رو میشه به نحوی در ذیل اون قاعده رعایت توان و ظرفیت گنجان. منتها دو تاش عقل میفهمه، یکیش هم شرع اون رو قرار داده در محدوده تصرفات خودش به عنوان قاعده حاکم بر همه تکالیف قرار داده. خب بنابراین ما میتوانیم بگوییم که قبل از اینکه به بحث تکالیف مربی برسیم، میتونیم بگیم که شریعت ما که شریعت سمحه سهله هست، میتونیم بگیم شریعت احکامش مقید به قدرت عقلی به معنای اوله، به قدرت عقلی به معنای دومه، به قدرت عرفی به معنای سومه. این در شریعته. و حالا ضرر هم هست، ضرر منتها حالا بعض بحث ما میره بیرون عنوان دیگری میشه، گرچه اون بحث ضرر هم به عنوان یه قاعده تربیتی هم باید بعد جدا بحث بکنیم، ولی حالا فعلا اینجاست. خب حالا اون وقت از این مقدمه که بگذاریم بیایم در بحث خودمون. شارع فرض این است که پدر و مادر و مربی و یه گاهی ممکنه عموم جامعه را یا حاکم را یا هر کسی را موظف کرده در مقام هدایت و تربیت و اصلاح و رشد و کمال دیگران به یک دستوراتی. میگه نماز یادش بده، اون کار بکن، هو انفسکم و اهلیکم نارا، اون تکالیفی که خوندیم و بس کردیم، به تکالیف تربیتی افراد رو موظف کرده و به طور خاص در خانواده، به طور عرض کردم این بحث عامه، به طور عام هم در فضاهای دیگری از امر معروف و نهی از منکر تا ارشاد تا وعظ تا نصیحت تا در خانه میاد وقایه و چی و چی و چی اونها که آمده. خب آیا مقید به این سه تا این سه نوع قدرته؟ به نظر میاد که مربی وقتی میخواد کسی رو تربیت بکنه، تلقین بکنه، واداره او را و هدایت کنه او را به سمت یک فضیلتی، یک علمی، آگاهی، معرفتی، شناختی، رفتاری که همه اینا هم داریم در تکالیف تربیتی، این روشنه. این تکلیف او کاری که میخواد انجام بده، اگر شارع به او گفته واجب این کار رو بکنی در هدایت او، یا گفته مستحبه، اونجایی که تکلیف کرده او را به یک تکالیف الزامی، معلومه مقید است به این که اون امر برای اون مقدور ذاتی باشه. این روشن عقل میگه مقید، یک مقید مقدور وقوعی، امکان وقوعی، اینم باز عقل میگه، میگه اون کاری که میخواه او رو واداری بود ذاتن و وقوعا برای اون میسر باشه. این دوتای اول و دومش اینجا روشنه. اما سوم میگه که این کار تربیتی که میخواه انجام بدی در اینجا رعایت این بکن که برای او مشقتی در این نباشه، عسر و حرجی برای او در این نباشه. اینم به نظر میاد، ولی اون که عقل اینجا حکم عقلی ما نداریم، نه اینجور چیزی رو میتونه او بفهمه، ولی واقعا تو این سن خیلی سختشه. میتونه قرآن رو بخونه ولی تو این سن خیلی سخته، نه اینکه ذاتن یا وقوعا نشه، ولی مشقت داره برای بچه. یا عرض شود که و خیلی چیزهای دیگری که حالا تکلیف شده که این کارها رو برای انجام بده برای فرزند، حالا چه قبل از بلوغ چه حتی بعد از بلوغ، به حالا پدر و مادر یا اولیا یا دیگران میگه. خب این مشروط به قدرت نوع اول هست، مشروط به قدرت نوع دوم هست بلا تردید، مشروط به قدرت نوع سوم هم هست. دقت دارید که قاعده لاحرج اینجا نمیتونه کاری رو انجام بده دا، برای اینکه قاعده لاحرج میگه که برای مربی که حرجی نیست، اون میتونه این کارو شروع بکنه انجام بده. چرا؟ یه وقتی هست که خود مربی میخواد اقدام تربیتی بکنه برای او حرجه. اگر این باشه خود دلیل لاحرج میگه در حدی که میتونی انجام بده. گاهی هم هست چون اون نمی سخته برای او، موجب میشه که برای مربی هم سخت بشه، پدر و مادر و معلم سخت بشه. خب اینجا خود اون قاعده لاحرج میاد میگه تکلیف تو رو برداشتن، یا تکالیف الزامی که به او داشت چون او نمیتواند برای او هم شد سخت، خب برش میداره. این یک شقشه. یک شقش این است که نه، برای مربی سخت نیست، میتونه این کار رو انجام بده، اینو بگه اینو چه بکنه، ولی برای او سخته، برای او که اینو تمرین بکنه عمل بکنه اینو برای او سخته. این چی؟ پس در جایی که شخص متربی قدرت به نوع سوم نداره، یعنی امر شاقیه براش عمل به این دستور و این رفتار، این کردار یا تخلق به این اخلاق، گاهیه که این مشقت او موجب مشقت مربی میشه. این قسمه. اینجا دلیل لاحرج میاد میگه که از مربی تکلیف رو الزام رو برمیداره، میگه این تکلیف رو نده. نوع دومش در این قسم سوم اینه که نه، برای مربی سختی نیست ولی برای او سخت، واقعا مشقت درشه. اینجا از شما که چه دلیلی داریم که اینجا دیگه مربی اینجا تکلیف نداره؟ مربی براش حرجی نیست ولی برای او حرجه. اینجا هم ممکنه بگیم که عرض شود که یک نوع تنقیح مناطی با قطع نظر از ادله خاص و اینها، یک نوع تنقیح مناطی در اینجا وجود داره و اون تنقیح منات اینه که وقتی که شارع تکالیف الزامی خودش را برای مکلف برمی‌دارد، این به طریق اولا این تکالیف الزامی برای غیر مکلف در این شرایط که عسر و حرج و مشقت درشه بر می‌داره، حالا یا به تنقیح منات یا به طریق اولا. این در حالتی که اون طرفی که متربیه قبل از بلوغه. بعد از بلوغ البته باز اون چون تکلیف برای شاقه از او برداشته شده، باز ملاکن و تنقیح منات میگه دیگه وقتی از او برداشته شده برای شما هم دیگه تکلیفی نیست. این دوتا تنقیح منات در این دو صورت بعید نیست که در واقع بگیم اون تکالیف تربیتی الزامی که باید پدر و مادر یا غیر پدر و مادر انجام بدن برای بچه ها، این بگیم سه حالت داره. یکی حالت قبل از تکلیف که این مشقت بچه که برای خود این شخص مکلف هم مشقت داره، مربی، این برداشته میشه. حالت دوم اینه که قبل از تکلیفه ولی برای شخص مربی تکلیف مشقت درش نیست ولی برای بچه مشقته، اینم بگیم برداشته میشه، نه به قاعده لاحرج بلکه با ملاک او یا اولویت او. حالت سومش هم اینه که برای این بچه بعد از بلوغه، اونم بگیم برداشته میشه به خاطر اون مشقتی که درش هست.
از باب دلیل وجوبی امر به معروف و نهی از منکر نمیشه اینجا این محترمان تحقیق در امر به معروف وجوبی امر به معروف یک از شرایطش تأثیر در طرف داره، وقتی از هر نگذاره خود این وجوب برداشته است. اینجا چون متربی قدرت نداره،
نه حال نه نه قدرت نداره، گفتیم که مشقت داره، یعنی میتونه
بله.
نه 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 اون اگه تأثیر نداشته باشه بله، ولی فرض ما اینه که نه تأثیر هم ممکنه داشته باشه، اون حیث عدم تأثیر رو الان ما دخالت ندیم، اینا جدا بحث میکنیم. نه، این اقدام میکنه با مشقت هم بچه انجام میده، با مشقت و گاهی دیدی دیگه آدم تحمیل میکنه بچه هم انجام میده، ولی باز میخوام بگیم نه تکلیف نیست، با اینکه اثر هم میکنه میخوام بگیم تکلیف نیست، برای اینکه این بچه مکلف نیست که بگیم از او بعدش، خود مربی هم که اصلا براش حرجی نیست که بگیم انجام نده، ولی ما میگیم ملاک و مناطش رو در اینجا جاری میکنی. اگر این ملاک و منات گیری درست باشه، که شاید درست باشه، جاری میشه. این تا اینجا بحث البته ادامه داره، من یک کمی امروز زودتر یک کاری دارم که دیگه. صلی الله علیه و آله.